که ممکنه مسواک زدن با چوب عراک یه خصوصیاتی هم داشته باشه که برای لثه ها و اینها مفید باشه مثلا، ولی در این حال مسواک زدن با اون مسواک یا این مسواک یک حکم داره، ولی خلال کردن جداست. و البته خلال کردن هم اونم مطلوبه و اینکه موجب پاک شدن فضای بین دندان ها میشه و موجب با سلامتی و بهداشت فضای دهان و دندان میشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
گفتن اذان و اقامه برای نماز شب و همینطور نمازهای مستحبی آیا حرامه؟ فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی رو در این باره برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال.
ما هر چیزی که بخوایم در شرع خودمون، در دین خودمون انجام بدیم و نسبت بدیم اون رو به خداوند متعال، باید اجازش رو از ائمه معصومین، از روایات، آیات اینا گرفته باشیم. بنابراین اگر کاری که به ما اجازه ندادند انجام بدیم، این میشه بدعت دین و میشه حرام. اذان گفتن فقط برای نماز یومیه استحباب داره، اقامه گفتن فقط برای نماز یومیه استحباب داره و برای نماز مستحبی و نماز شب و اینها هیچ استحبابی نداره و اگر کسی بگه بدعت در دینه و کارش حرام. الله
الله. شنونده نوشته: من در طی روز مدت زمان کمتری نسبت به ساعت کاری مقرر شده در سازمان خودم کار کرده ام و به عبارتی کمکاری نمودم، اما حقوق کامل دریافت کردم. سپس با این حقوق سهام شرکتی را خریدم که بعدها این سهام افزایش قیمت پیدا کرد. حال برای رفع دین و بدهی خود، ابتدا مقدار پول ریب را که بابت ساعت کمکاری بوده و از محل کار خودم دریافت کرده ام، این مبلغ را حساب کردم و سپس میزان سودی را که این پول بابت افزایش قیمت سهام داشته را نیز محاسبه نمودم و مجموع این دو را از پول دیگری که در اختیار داشتم به محل کارم پرداخت کردم. آیا با این عمل من بری و ذمه هستم و دین و بدهی دیگر بر عهده من نیست؟ و در این صورت من صاحب سهام خود می باشم یا حتما باید آن سهام ها را می فروختم و از پول حاصله بدهیم را پرداخت می کردم؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم، یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و ما پاسخ معظم الله به این سوال:
با توجه به این که با پول دیگری بدهی خودتون پرداختید، انشاءالله الان مشکلی ندارید. الله
الله. خانم محترمی در سوال شرعی خودشون که برای برنامه زمزم احکام ارسال کردن، ایشون نوشته: شوهرم کارگره و حقوقش کمه، من هم کار میکنم. اگه آخر سال پولی جمع شد، این پول رو تو بانک میذاریم، باش وام میگیریم بابت پول پیش خونه. آیا بابت این پولی که جمع کردیم باید خمسش رو بدیم یا نه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال این گونه فرمودن:
البته اگر سال بران گذشته باشد این پول خمس داره، ولی اگر در زحمت هستید، ما به خاطر این که در زحمت هستید خمسشو به شما میبخشیم. الله
الله. شنونده ای نوشته: من 35 ساله هستم و کارگر شهرداری و 3 فرزند دارم. وضعیت زندگی من معمولیه و حتی پایین تر از معمولی. تا حالا حساب سال نداشتم. یک وسیله نقلیه پراید دارم و پس‌اندازی هم ندارم. آیا برای حساب سال خمسی باید به مرجع تقلیدم که حضرت آیت الله سیستانی هستن مراجعه کنم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سال:
بالاخره اگر کسی شغلی دارد که از این شغل درآمدی دارد هر چند کم، این باید سال خمسی داشته باشه و روزی که شروع به کار میکنید سال خمسیتون شروع میشه. سر 12 ماه شما باید نگاه کنید آنچه که هزینه کردید هیچ حلالتون بوده و آنچه که مانده باید خمسشو پرداخت بکنید به همین مرجعی که تقلیدش میکنید، چون تشخیص دادید بر این که علم هست و این تشخیص شما این است که باید حقوق شرعی هم به این علم پرداخت بکنید.
نشانی ما در فضای مجازی @ زمزم احکام.
مولد حضرت آقا است. وقتی انسان هر وقت خونه رو عوض میکنه باعث خمس اون بده، یعنی سال هر چند بارم بخواد عوض کنه یا سال یک بارم عوض کنه باید خمس بده. یه مسئله دیگه، سوال دیگه داشتم که من خمسم عید قدیره. عید قدیر که رسیده بود من خونه رو فروخته بودم ولی به صورت چک بود، پول نقد به دستم نرسیده بود. آیا خمس به اون تعلق میگیره یا نه؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
خونه ای که انسان مورد احتیاجش باشه، نیاز به اون داشته باشه و در ساکن باشه، وقتی بفروشه پول فروشش خمس نداره، مگر اینکه موقع خرید با پولی خریده باشه که خمسش داده نشده. در این صورت باید اون پول اولی رو محاسبه کنه و خمسش رو اگر تورم هم بهش تعلق گرفته بپردازه. ولی پول فروش خونه ای که مورد احتیاج بوده و ساکن درش بوده خمسش واجب نیست، حالا چه میخواد جای سرمایه گذاری کرده باشه یا باش خونه دیگه بخره.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدم شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه‌ای که تقدیمتون شد زمزم احکام نام داشت و کارشناسان این برنامه و نمایندگان مرجع معظم تقلید به سوالات شرعی شما توی این برنامه پاسخ دادن. در ادامه برنامه ها در خدمتون هستیم. ساعت 18:40 است. اینجا رادیو معارف.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران آسیه گرجی، امیر زنده دلان، صدا بردار فاطمه قسامی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که داشیم الله برادرزادش غلامعلی و همولایتی شیرمراد رو برای کار به گاراژ قاسم خان فرستاد. قاسم خان برادر صاحب کار داشیم الله بود. اون چند کارگر داشت که با گاری تو کوچه ها راه میافتادن و به مردم آب می فروختن. غلام علی و شیر مراد به گاراژ قاسم خان رفتن تا در اونجا کار کنن. و حالا ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت 11. ساعت 8 صبح بود. کارگرا تازه اومده بودن. قاسم خان با سیبیلای تاب داده ایستاده بود و نگاه میکرد. شیرمراد تسمه چرمی گاری و انداخت رو شونش. بعد پاهاشو رو زمین فشار داد و گفت
یا علی.
غلام علی گاری رو هل داد. گاری از زمین کنده شد. صدای دلنگ دلونگ سطلای دستداری که چهار طرف گاری آویزون بود بلند شد. قاسم خان زیر تاق دالان گاراژ ایستاده بود و نگاه میکرد. شیرمراد گاریو به سمت کوچه کشید. نفس نفس میزد و گاریو میکشید. غلام علی هم هل میداد. شیرمراد گفت
زیاد هل نده غلام، راه صاف میبینی که.
شیرمراد گاریو به سمت خونه های نیمه ساز کشید. بیشتر مردم اون محله روستاییایی بودن که به شهر اومده بودن. مقابل بعضی از خونه ها مثل ده مرغ و خروس میگشتن و نوک به زمین میزدن. در بیشتر خونه ها باز بود. کنار هر خونه و تو زمین های ساخته نشده تک و توک بز و گوسفندی بودن که سبزی پلاسیده میخوردن و برگ درخت. کوچه پر از چاله بود و گاری به سختی پیش میرفت. جلوی در خونه ها گله به گله زنان نشسته بودن و سبزی پاک میکردن. با لهجه های مختلف حرف میزدن. غلام علی با دیدن اونا دلش آروم شد. احساس کرد تو آبادی خودشونه. تنها فرقش با آبادی دیوارای آجری خونه ها و درها و پنجره های رنگی بود. تو زمین های اطراف گله گوسفند زمین و بومی کشیدن و دنبال خوراکی می گشتن. با دیدن گله شیرمراد رو به غلام علی کرد و گفت
راست میگن که گوسفندای شهری به جای علف کاغذ می خورن.
20 سطل آب فروخته بودن و گاری کمی سبک شده بود. شیرمراد ایستاد و زیر لب گفت
ای توف به دنیای نامرد، عجب غلطی کردم اومدم توی این پایتخت بیدر پیکر. تو آبادی کاری کشاورزی میکردم، حالا اومدم تو پایتخت گاری کشی.
غلام علی خندید و گفت
میدونی یاد چی افتادم شیر مراد؟ یاد اون روزی که جاروکنای جوی بزرگ آبادی دعواشون شده بود. یادتو چه دستمال بزرگی سرت پیچیده بودی و بیل و دور سرت میچرخوندی و عربده میکشیدی.
چه خوب یادته غلام.
چطور یادم بره شیر مراد؟ اون روز بیلت خورد تو سر عشقلی پسر عمه آقا.
به عم نبود غلام، حالا اگه آشنای من وقت برگشته رو با این وضعیت ببینه چی بگم؟ بگم از بیرزادان تو باغ و بستان و خودم فرار کردم اومدم تو پایتخت شدم یابوی گوری؟
شیرمراد دوباره راه افتاد. هرچی جلوتر می رفتن تعداد خونه ها کمتر و کمتر می شد. شیرمراد گفت
ببینو غلام، قاسم خان درست می گفت، هرچی جلوتر می ریم راه مردم به شیر آب فشاری وسط خیابون دورتر می شود.
چند خونه جلوتر شیرمراد گاری و نگه داشت. زنها جلوی در خونه منتظر ایستاده بودن. شیرمراد سطلا رو زیر شیر تانکر می زاشت و وقتی پر می شد دوتا دوتا می برد تو خونه ها و می ریخت تو دبه ها. به هر خونه 3 یا 4 تا و بعضی جاها 5 یا 6 تا سطل آب می دادن. روز اول بود و ناشی بودن. حساب سطلای آب از دستشون در رفته بود. حسابی خسته شده بودن. جلوی یکی از خونه ها و زیر سایه دیوار نشستن. کمی بعد پیرزنی سینی به دست از خونه بیرون اومد. توی سینی 2 تا استکان چای بود. پیرزن سینی چایو به غلام علی داد و گفت
بگیر ننه بخورین تا خستگیتون در بره مادر.
شیرمراد استکان چای سر کشید و آروم گفت
میبینه غلام علی اونطور که خیال میکردیم این شهری ها مدمای بدی نیستن.
آره
ببین چطوری ندیده نشناخته با آدم چای میدن.
هر دو چای خوردن و دوباره راه افتادن. آخرین روزهای فصل بهار بود. قاسم خان پمپ آبی خریده بود و گذاشته بود کنار تلمبه روی چاه، اما هنوز راه نیفتاده بود. روز اول تابستون امجد مکانیک به گاراژ اومد و پمپ آب و بست و تحویل داد. قاسم خان سیبیلش رو تاب داد و به شیرمراد گفت
برای این پمپ جرینگی 650 تومان پول دادم. خوب به دست من نگاه کن ببین چی کار میکنم. هیچ کاری نداره.
قاسم خان دست برد سمت کلید پمپ آب و ادامه داد
این کلید رو میبینی؟ بالا بزنی روشن میشه، پایین بزنی خاموش. یاد گرفتی؟
شیرمراد هاج و واج به کلید نگاه میکرد. قاسم خان گفت
حالی چود چقدر پول ولش دادم مراد؟ به زبون خودت حرف میزنم تا بفهمی. قیمت 2 تا یابو.
قاسم خان به شیرمراد و غلام علی نگاه کرد، بعد تابی به سیبیلش داد و با لحنی نرم گفت
یه جورایی ملاحظه طوری کردم مراد. گفتم این روزا که جمعیت محل زیاد شده برات سخت هم تلمبه بزنی هم گاری کشی کنی. به عوض یابو پمپ آب خریدم. بلکه روزی 2 تا تانکر بیشتر آب بخش کنیم و 2 قرون هم بیشتر گیر تو بیاد، همین که اعتباری بشی واسه گاراژ تلمبه آبی.
شیرمراد خندید و بی مقدمه و بی اجازه اما با ترس و لرز خم شد و کلید پمپ رو بالا و پایین زد. پمپ خاموش و روشن شد. قاسم خان 1 لحظه جا خورد اما به روی خودش نیاورد. گفت
دیگه کار سختی نیست، فقط باش مواظب باشی پمپ نسوزه تا خودتو منو بیچاره نکنی.
قاسم خان سیبیلش رو تاب داد، بعد انگشتش رو به شیرمراد و غلام علی گرفت و گفت
اما گفته باشم بعد از دور هر کس باید جون بکنه و تانکر گاری خوشو با تلمبه پر کنه و الا اگه بخوام درآمد اضافی 4 تا سطل آب و بابت مصرف برقش بدم کل سلره.
یه هفته از تابستون گذشته بود. یه روز عصر که شیرمراد و غلام علی به گاراژ برگشتن، قاسم خان جلوی در منتظر ایستاده بود. اون با دیدن غلام علی و شیرمراد گفت
مراد شیر، با غلام یه تک با بیاین دنبال من.
قاسم خان همیشه شیرمراد رو به عمد مراد شیر صدا می زد. غلام علی و شیرمراد دنبال قاسم خان راه افتادن. کمی بعد قاسم خان جلوی در گاراژ ایستاد. قبل از اینکه وارد دفتر گاراژ بشه به گاری سبز رنگی که تانکر آبی روش بود اشاره کرد و گفت
این گاری با احتیاط ببرید تو خیابون تا من زود برگردم.
شیرمراد و غلام علی به گاری نگاه کردند. روی بدنه سبز گاری گل و بته‌های قرمز و نارنجی و پرنده و اردک نقاشی شده بود. غلام علی و شیرمراد گاری رو تو خیابون بردن. گاری سبک، محکم و قشنگ بود. کمی بعد قاسم خان از گاراژ بیرون اومد. بعد با کف دستش به بدنه گاری زد و با خنده گفت
حالتون شد یا نه؟ این همون گاری قرازهیه که گوشه گاراژم افتاده بود. داده بودم تعمیرش کنن.
غلام علی باور نمی کرد که همون گاری شکسته یه ماه قبل باشه. گاری فقط تسمه مالبندش رنگ رو رفته بود. کف خیابون صاف و پیاده رو پر بود از شهریاب و دهاتیای قدیمی و تازه وارد. شیرمراد گاری رو مثل پر کاه میکشی. لاستیک روی چرخای چوبی گاری نو بود و بوی خوبی میداد. موقع حرکت جیر جیر نمیکرد. قاسم خان پا به پای گاری پیش میرفت. اون به گاری خوشنقش و نگارش نگاه کرد و گفت
خیالش دم دوتا یابو پرزور بخرم واسه این دوتا گاری بیابو مونده. اما دیدم تازه یه پمپ برقی گذاشتم سر چاه. با خودم گفتم ای آدم بیکارو به عوض یابو بذارم سر کارو این گاری بست برم دستش سوابش بیشتره.
شیر مراد گوش تیز کرده بود و گاری خالی رو میکشید. قاسم خان سیگاری روشن کرد و گفت
اینم مراد شیر، آشنایی کسی نهاری تا این گاری تازه تعمیر و تحویلش بدم.
نیش شیر مراد تا بناگوشش باز شد و گفت
قاسم خان مهلت بدیم پیغون بدم به برادر بزرگم شاه مراد که بیاد پایتخت مملکت. کی بهتر از اون؟ زن و بچهشم راضی هن. ترسش بریزه رعیتی و میذاره و خونه کشی میکنه پایتخت، فقط به شرطی که اول خونه براش پیدا بشه.
حالا اول کاری خونه میخواد چی کار؟ این همه زمین خدا گوشی کنار افتاده، زود براش پیغام بفرست زن بچه خودشو زن بچه خودتو ورداره بیاره پایتخت. فعلا هوا گرمه، میتونی تو یکی از این زمینایی که تو کوچه ها بین خونه های نیمساز افتاده زندگی کنی. بعدش هم خدا کریمه هر کدوم یه اتاق اجاره میکنین. مای 15-20 تومن کرایه خونه تا حالا کسی نکشته.
بین مغازه سبزی فروشی و خاربار فروشی نرسیده به سراحی زمینی بود. قاسم خان به زمین نگاه کرد و گفت
بفرما مراد چیر، نگفتم اینم زمین از سه طرفم استارکشی شده. یکی از این جور زمینا رو 4 متر سیر کهنه بکشی جلوش میشی 4 دیواری. خود دیگه بی خودی از چی میترسی مراد چیر؟
فرمایش درست خواستی میخوام، اما حقیقت چشمن ترسیده. خوفم از اینه که یه دفعه امنی ها بریزن و بی خود بی جهت آدم ها ببندن به گلوله.
امنیه با تو چی کار داره مارا چیر؟
تو شلوغی رو بگیری و کشی پیارسال جوون 18 ساله یکی هم ولایتی ها مدست رفت که رفت. اسم سید شفی بود، نه کسی از زندهش خبر داره نه کسی مردشی دیده.
صدا تو بیار پای مراد چیر، مگه عقل نداری؟
شیر مراد گوشش بدهکار نبود، حرف خودشو میزد.
پایتخت بی در پیکر هم نشبت قاسم خان، ترس منم از همین هاست.
بنده خدا آخه امنیه با من تو چی کار داره؟
جیپ پاسکا از روبرو اومد. امنیه ای تفنگ به دست کنار دست راننده نشسته بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
شب شما عزیزان شنونده به خیر باشه. باز هم ایام عزای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت عرض میکنم. اگر امشب فرصتی پیدا کردید، امشب فردا و در مجالس اهل بیت علیهم السلام ذکر مصیبت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شرکت کردید، حتما دعا کنید برای همه بیماران، همه گرفتاران، همه اونهایی که الان و این روزها گرفتار بیمارستان ها هستند و از بیماری کرونا رنج میبرند، برای همه دعا کنید و دعا کنید که انشالله خدا به برکت نام حضرت صدیقه کبرا این بیماری و این ویروس را در تمام دنیا ریشه‌کن کنه تا انشالله راه مسافرت ها باز بشه، راه تشرفمون به عتبات عالیات، تشرفمون به حرم مطهر ائمه اطهار، به مشهد مقدس و به زیارت امامزاده های مقدسمون راهمون باز بشه، انشالله بتونیم زودتر بریم و از نزدیک اظهار ارادت کنیم در محضر ائمه بزرگوارمون. امیدوارم که این لحظه ها هر چه زودتر تمام بشه، این لحظه های بیماری و رنج و درد، و زودتر به اون روزهای سلامتی برسیم. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های رادیو معارف. کلام امام رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم، برگزیده ایست از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
مسئله دخالت در سیاست در رأس تعلیمات انبیاست. مسئله جنگ مسلحانه با اشخاصی که آدم نمیشند و میخواند ملت را تباه کنند در رأس برنامه های انبیا بوده است. ما همه تعلیمات انبیا را کنار گذاشتیم، فقط به اون تعلیماتی که با عرض بکنم دخالت نکردن در سیاست و دخالت نکردن در جامعه و اینها، فقط همونشو گرفتیم، نمازشو گرفتیم، باقی رو رها کردیم. مگه امکان دارد که انسان مسلمان باشد به فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و امثال ذلک و در امر مسلمین دخالت نکردن؟ اگر اهتمام به امر مسلمین کسی نکند، مسلم نیست به حسب روایت منسوب الی رسول الله. ملت ما باید همونطور که بیدار شده است و هوشیار و توجه به مسائل پیدا کرده و فهمیده است که اینهایی که با روحانیون مخالفند با ملت مخالفند، نه با روحانیون. اگر روحانیون کاری به کار دولت ها نداشتند، خیلی هم محترم بودند و خیلی هم معزز، اما یه احترام میان تهی، آبرو پیش خدا رفته و این حاکم شهر با آدم احترام میگذارد. امروز همه فهمیدن این را، مگر اونایی که خودشون را به نفهمی میزنند و اونهایی که مغزاشون خشک است که نمیفهمن هیچ چیز را، که این مسئله دخالت در امور سیاسی از بالاترین مسائلی است که انبیا برای او آمده بودند. قیام بالقسط و مردم را به قسط وارد کردن مگه میشد بدون دخالت در امور سیاسی؟ مگه امکان دارد بدون دخالت در سیاست و دخالت در امور اجتماعی و در احتیاجات ملت ها کسی بدون اینکه دخالت کند قیام به قسط باشد، یقوم الناس به قسط باشد؟ مگر میشد ما و شما با محمد رضا بسازیم که بیاد دیگه ما کاری به شما نداریم و ما خیلی هم آمد گفت دیگه که ای مراجع اسلام، ای چه من دیگه از اون کارا دست برداشتم. همونی که مراجع اسلام را میگفت که این سیاه روزا این کذا کذا بدگویی میکرد به شما، همون آمد گفت. چرا آمد گفت؟ برای اینکه دوباره بازی بده، خیال میکرد حالا دوباره میشد بازی داد.
مثل باران پر از کرامت بود،
قامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.